وسیله افراد ناراست و شرور می شود. حسد ورزی، قیام علیه نظام موجود، تهور و بیباکی، مکر و فریب، مظلومیت ساده‌لوحان و ضعیفان از دیگر مضامین مهم داستان شیر و گاو است. دمنه برای رسیدن به اهداف چند حرکت مهم در طول داستان انجام می دهد و هر بار نیز با مخالفت و نصایح کلیله مواجه می شود. ابتدا در حال روز شیر تجسس می کند. حرکت دوم آشنا کردن گاو و شیر با یکدیگر است. سومین حرکت او سخنچینی و فتنه انگیزی میان آن دوست. در واقع حرکت سوم دمنه که از حسادت او به گاو سرچشمه گرفته است، به قصد از میان برداشتن گاو آغاز می شود. کلیله او را از این کار منع می کند و چنین کاری را غیر ممکن می داند. اما دمنه می گوید که آنچرا که با اندیشه و حیله می توان به دست آورد، با زور و قوت نمی توان به دست آورد. دمنه با زیرکی تمام و جلب نظر شیر، باب بدگویی از گاو را می گشاید و دروغ از اسیان گاو و خلوت کردن او با امیران لشکر سخن می گوید و مدام بر تعجیل شیر برای اقدام مناسب تأکید می کند. شیر در ابتدا در برابر سخنان دمنه مقاومت می کند، اما بالاخره سخنان او در شیر تأثیر می گذارد. کار دمنه به همینجا ختم نمی شود. او برای رسیدن به هدف لازم است کارهای دیگری نیز انجام دهد. دمنه پیش گاو می رود و او را از خطری که از جانب شیر تهدیدش می کند مطلع می سازد. گاو دلیلی برای نگرانی و ترس نمی شناسد، اما بالاخره موفق می شود گاو را هم به تردید بیندازد و او را از بدسرشتی شیر بترساند. سخنچینی و فتنه انگیزی دمنه آنقدر در گاو اثر می کند که گاو چاره کار را از دمنه می خواهد و او هم پیشنهاد می کند که با شیر بجنگد. گاو از این که آغازگر جنگ باشد ابا دارد، اما دمنه از خشم شیر و قصد سوء او برای کشتن گاو می گوید و او را بدگمان می کند. گاو نزد شیر می رود و آماده می ایستد. شیر هم وقتی حال گاو را مشاهده می کند به قصد ریختن خون او حمله می کند و جنگ در می گیرد و گاو کشته می شود. داستان از این به بعد حادثه مهم دیگری ندارد و تنها به سخنان کلیله و دمنه در باب عواقب کار و زشتی طینت دمنه می پردازد. از این بخش نصایح و نکته های اخلاقی قصه شروع می شود. کلیله پرده از نیات دمنه بر می دارد تا شاید او را آگاه سازد. به دمنه می گوید از نادانی توست که منفعت خود را به قیمت ضرر و زیان دیگران طلب می کنی. تو مانند گل درویی که هر کس بخواهد به وصالت برسد دستهایش با خار مجروح می شود. حرکت بعدی دمنه برای این است که شیر را که دچار پشیمانی شده است از این افکار دور کند و همه چیز را مطلوب و مطابق میل و درست جلوه دهد، که البته موفق نمی شود. دمنه در معرض اتهام قرار می گیرد و زندانی و سپس کشته می شود. روال حوادث در این بخش قصه بسیار یکنواخت است و بیشتر آن در گفتگوی بین شخصیت ها می گذرد. مضمون اصلی حکایت سخنچینی و تأثیر آن در برهم زدن دوستی ها و ایجاد دشمنی است. اما نقش حسد نیز در این داستان کم نیست. حسد انگیزه و عامل سخنچینی است. برخی صفات رذیله چون حسد، خشم، غضب، حرص و غیره به دلیل اینکه وقتی در وجود کسی باشند به آسانی بیرون شدنی نیستند، در حکم طبیعت ثانویه چین افرادی هستند. این صفات وقتی ملکه شدند خارج از اختیار و آگاهی انسان عمل می کنند. به همین دلیل گاه حسد ورزیدن یا نورزیدن در اختیار شخص نیست. در این داستان بیش از این که خود صفات بد یا خوب تشریح شوند، جلوه های خارجی و جنبه عینی این صفات و فواید و مضرات آنها با عاقبت خوش و ناخوش هر یک تبیین شده است. دمنه که قهرمان اصلی حکایت است، در آغاز انگیزه بسیار قوی برای رسیدن به یک مقام و پایگاه اجتماعی فراتر از آنچه که هست دارد. به همین خاطر از حوادث پیش آمده به سود خود بهره می برد و کم و بیش موفق می شود. حرص جاه و مقام چشم خرد و دوراندیشی او را تیره و تار کرده است و قادر نیست عواقب عمل و رفتار خود را بسنجد و ببیند. پس از آن که گاو و منزلتی میرسد و باعث می شود که یاد و نام دمنه از ذهنها و زبانها پاک شود، حس حسد او نیز برانگیخته می شود و حرص جاه و مقام تمام وجود او را می گیرد. او نمی تواند بپذیرد که جایگاه و پایگاهی را که او برای خود نزد شیر قائل است و در ذهن مجسم کرده کس دیگری بگیرد. این حکایت در عین اینکه مضامین اخلاقی را مطرح و تجزیه و تحلیل می کند، ما را به آثار و عواقب این خصوصیات در مراتب و مقامات بالا نیز ارجاع می دهد. این از ویژگی داستانهای کهن است که همیشه موضوعات پیش افتاده را که در میان مردم عادی هم مصداق داشتند به گونه مطرح می ساختند که یک امر مهم جلوه کند و باعث جلب توجه بیشتر شنوندگان و خوانندگان شود. برای مثال یک خیانت که در زندگی معمولی افراد رخ می دهد، اگر در دربار یک پادشاه رخ دهد، از اهمیت و هیجان بیشتری برخوردار خواهد شد و همه به شنیدن آن علاقمند می شوند. در بسیاری از داستانهای عاشقانه هم همین طور است، یعنی عاشق و معشوق از شاهزادگان هستند یا حداقل یکی شاهزاده است و دیگری در مرتبه پایین تر. گویی عشق مختص شاهان است یا حسادت تنها در دربار جاری است. اصل این است که چنین مضامینی اهمیت خود را از شخصیت‌های داستان می‌گیرند. شیر در پاسخ به مادرش درباره سخنچینی دمنه می‌گوید کار نزدیکان ملوک حسد و افعال بد و دعواست، زیرا هر کس به امیدی و انتظار خود را به ملوک نزدیک می کند و همیشه بین رسیدن به مقام مسابقه و حسادت وجود دارد. اما این وضع تنها مختص دربار نمی شود و حسادت چیزی است که در مورد کوچکترین و بی ارزشترین چیزها هم بروز می کند. در حکایت شیر و گاو می توان سرانجام فتنه انگیزی و شر افغانی یا حسد ورزی یا ترک دوراندیشی را دید. پیام دیگر داستان شیر و گاو این است که ظلم و ریختن خون بیگناه سرانجام ناگواری دارد. مشکل دیگر دمنه این است که عالم بیعمل است یا عالمی است که حزم و دوراندیشی ندارد و نمی‌داند که با وارد شدن و چنین معرکه‌ای مجبور خواهد شد بسیاری از اصول اخلاقی را زیر پا بگذارد و وسیله را فدای هدف کند و از هر چیزی که او را با آن هدف نزدیک می سازد استفاده کند، اگرچه مطابق با اون اصول نباشد. در جایی از داستان کلیله به دمنه تذکر می دهد که پادشاه همیشه صاحبان فضل و کمال را برتر نمی نشاند و بیشتر به نزدیکان خود توجه دارد و مراتب موروثی را در نظر می گیرد و دمنه در جواب می گوید اصحاب سلطان نیز همیشه این مراتب را نداشتند، بلکه به تدریج و ترتیب و با جد و جهد به این درجه رسیدند. تنها باید به این نکته توجه داشت که این راه سختی هایی هم دارد که باید آنها را با صبر و بردباری پشت سر گذارد. با این شیوه مراد و خواسته فرد تحقق می‌یابد. این سخنان از زبان دمنه که در داستان شخصیت منفی دارد بیان شده است، اما سوال این است که چرا دمنه با چنین مدعایی به خونریزی و فتنه و فریب راضی می شود؟ آنچه مسلم است در اثنای کار نفس او بر عقلش چیره شده است. دمنه در تمام مراحل داستان به خوبی از عهده پاسخگویی به سوالات دوستش کلیله بر می آید و به ظاهر کلیله را مجاب می کند و حتی شیر تا آخرین مراحل راضی نمی شود هیچ زنی به او پیدا کند و ادعاهای شاهدان را تهمت می شمارد، ولی سرانجام دمنه به سزای اعمال خلاف اخلاقش می رسد. همراهان ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های قصه‌های کهنه پارسی رسیدیم. در این برنامه من محمد علی به عنوان گوینده، جناب سعید موسوی به عنوان صدا بردار و سرکار خانم بدرفشان به عنوان تهیه کننده با شما عزیزان بودیم. تا فرصتی دیگر و تقدیم برنامه‌ای دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
شنوندگان عزیز، همه همکارانمان در رادیو در این تلاش دارند تا با ساخت و تولید برنامه‌های متنوع رضایت خاطر شما را از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب کنند. هر برنامه شنوندگان مخصوص به خودش دارد، مخصوصا شنوندگان برنامه گلچین موسیقی که همینک بی‌صبرانه منتظر شروع این برنامه هستند. با مدت 30 دقیقه پیشکش شما علاقمندان می‌شود.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم در گلستان.
گلچین موسیقی.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز برنامه گلچین موسیقی، سلام بر شما. خوشحالیم که باز هم فرصت شد ما با این برنامه خدمت شما باشیم. من زهرا بهرامی و سعید موسوی صدا بردار این برنامه امروز با شما هستیم با مدت نیم ساعت. گلچین موسیقی برنامه است برای پخش آهنگ‌های درخواستی شما. شما درخواست میکنید و ما آهنگ درخواستیتان رو پخش میکنیم از طریق دو سامانه پیامک 3800-226 در ایران و 0794-7171-44 در افغانستان.
الو سلام، عبدالله شکل اسلامی هستم از ولایت هرات لطولی کشت کنر. آهنگ درخواستی داشتم از افجان صبوری. پرچین موسیقی. خسته نباشید. یک آهنگ درخواستی داشتید. امیر جان صبوری، شیرآمد افغان، ولایت ایراد، ولسوالی ادرسکن.
پرچین موسیقی، من یک آهنگ درخواستی داشتم. به نام امیر جان صبوری. خیلی ممنون.
تشکر میکنیم از این دوستان عزیز که به تماس شدن با برنامه خودشان. گلچین موسیقی آهنگ درخواستی خواستند با صدای امیرجان صبوری که همین لحظه آهنگ درخواستیشان تقدیمشان میشه.
هنوز اول عشق است، سفر دنبال داره، تو رو نادیده رفتم، دل از من گله داره. هنوز اول عشق است، سفر دنبال داره، تو رو نادیده رفتم، دل از من گله داره. خدا روزی شب یاره تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. خدا روزی شب یاره تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. از کدام سفر، از کدام شب آهنگ بخوامو که در دل تو میشینه، همین دل تو میشینه. بگو با من، بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از چشم دنیا فتادیم، به هر جا فتادیم، یاد نگرفتن شنا را به دریا فتادیم. ما غیر از جدایی چی کردیم؟ ما درمان و دردامی دردیم. شاید که روز بیابم تو را، یا که ببینم به خوابم تو را. از کدام سفر، از کدام شب آهنگ بخوانم که در دل تو میشینه، همین دل تو میشینه. بگو با من، بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از نغمه نغمه نوای جدایی بگویی، این نغمه را کی سرود خدایی بگویی. ما از ابر و باران گریزان، ما بنشسته در زیر ناودان. باشد که باری بهاری شد، یاری سزاوار یاری شد. از کدام سفر، از کدام شب آهنگی بخوانو که در دل تو میشینه، همین دل تو میشینه. بگو با من، بگو یاری مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر.
یک آهنگ زیبا پخش شد بر شما با صدای امیرجان صبوری. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. اینجا گلچین موسیقی است. بزرگ میگه برای خندیدن وقت بگذارید زیرا موسیقی قلب شماست. برای عشق وقت بگذارید زیرا عشق زندگی را میسازد. برای زندگی کردن وقت بگذارید زیرا زمان میگذرد و هرگز باز نمیگردد. دوست عزیز شنونده از شهر هرات پیامک زدن، خودشان ترانه معرفی کردن و گفتند که آهنگی با صدای علی عبدالمالکی برام نشر بکنید. برای چشم همین لحظه آهنگ درخواستی شما با صدای این هنرمند تقدیمتان میشه.
که کن حواست کجاست، هنوز عاشقی هنوز عاشقم، غمات رو به من بگو. با دل تنگی یا عذابم نده مثل اون روزا، فقط با خودم از عاشق شدم بگو.
شنونده آهنگی بودید با صدای علی عبدالمالکی. در خدمت شما هستیم از برنامه گلچین موسیقی از رادیو دری شهر مشهد مقدس. جناب آقای حسین اکبرزاده پیامک زدن، گفتن وجود هیچ کس غمها را از بین نمیبره اما کمک میکنه با وجود غمها محکم بیستیم. درست مثل یک چتر خوب که باران را متوقف نمیکنه اما کمک میکنه آسوده زیر باران بیستیم. جناب آقای اکبرزاده آهنگ مادر را خواستند با صدای احمد ظاهر که همین لحظه آهنگ درخواستی شان را تقدیم حضورشان میکنیم.
ای خدا، ای خدا، جدا ز روی مادرم قسم به آستان تو، حلقه شده به گردنم ماه تو آسمان تو، شعله زنه به جان من نوری ستارگان تو. ای خدا، ای خدا، ای خدا،
بله آهنگ زیبای مادر بود با صدای احمد ظاهر، انشالله که شنیده باشید و لذت هم برده باشید، همچنان با ما و گلچین موسیقی همراه باشید.
موسیقی
از شماره 0936 سه شماره آخر 453 سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و گفتن که یک آهنگ درخواستی داشتم با صدای علیرضا افتخاری، میخواستم که بریم نشر بکنید. بله، آهنگ درخواستی شما با صدای این هنرمند همین لحظه تقدیمتان میشه، انشالله که شنونده باشید.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. بر دل و جانت شکست. شب همه شب هم دمه، شب همه شب هم دمه، دیده بیدار باش.
شنونده آهنگ ای دل اگر عاشقی بودید با صدای علیرضا افتخاری، آهنگی که از آلبوم مستانه این هنرمند انتخاب شد. شاعر این آهنگ هم عطار نیشابوری بود. آهنگساز و تنظیم کننده این اثر هم جلال ذوالفنون بود و نوازندگان هم داوود یاسری، رضا فهیمی و جلال ذوالفنون. از اینکه با برنامه گلچین موسیقی ما را همراهی میکنید از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. دوستان عزیز، کم کم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچینی موسیقی و طبق قرار هر روز آهنگ پایانی که ما تقدیمتان میکنیم، آهنگی برای امروز شما انتخاب کردیم، آهنگی است با صدای داوود سرخوش، یکی از آهنگهای قدیمی این هنرمند که اکثر ما دوستش داریم و باش خاطره داریم. تقدیم همه شما دوستان عزیز و خدا نگهدار.
از راه دور آمدی چین و صبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی، مانده نباشی، مشک خوتن برتنید، بوی وطن برتنید، خسته نباشی مانده نباشی، مانده نباشی. گل با گلستان، آتش به زمستان، ماه به دریا، آهو به بیابان، اما من و تو زیب همیم، دل بر افغان، از هم نزیاد و نکمیم، دل بر افغان، از هم نزیاد و نکمیم، دل بر افغان. از راه دور آمدی چین و صبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی، مانده نباشی، مشک خودتن برتنید، دوی وطن برتنید، مانده نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی. شهر غربت آواره شدم، با ملک مردم بیچاره شدم، در هم شکستم از وقت که رفتی، ترانه ها را آتش زدم، آتش به قلبی سرکش زدم، از هم گسستم از وقت که رفتی. از راه دور آمدی چین و صبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی، مانده نباشی، مشک خوتن برتنید، بوی وطن برتنید، خسته نباشی مانده نباشی، مانده نباشی. شهر غربت آواره شدم، با ملک مردم شدم در هم شکستم از وقت که رفتی ترانه ها را آتش زدم آتش به قلبی سرکش زدم از هم گسستم از وقت که رفتی از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی مشک خوتن برتنید بوی وطن برتنید خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی گل به گلستان آتش به زمستان ماه به دریا آهو به بیابان اما من و تو زیب همیم دل بری افغان از هم نزیاد و نکمیم دل بری افغان از هم نزیاد و نکمیم دل بری افغان از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی خسته نباشی
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان رادیو دری همراه می شویم با برنامه زربان با مدت 25 دقیقه.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و دوست داشتنی بسم الله الرحمن الرحیم سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم امروز عزیزان شرمنده می خواهیم در ارتباط با یک مشکل صحی بهداشتی مهم و نسبتاً شایع میان مردم با شما صحبت بکنیم در رابطه با دانه های صورت و روی بعضی ها به خصوص در جوان ها که به این دانه ها جوانی دانه یا دانه های غرور جوانی هم گفته میشه و اکثرا در سنین بعد از بلوغ در میان پسرها و دخترها یا کمی دیرتر هم ممکن است که دیده شوه و به وجود بیاید دانه ها یا به گفته اینجا در ایران جوش های صورت با اونا آکنه هم گفته میشه آکنه ولگاریس این دانه ها میتونه کوچک و خرد باشه یا گای بزرگ شده برجسته و پوندیده و حتی چرکی هم میشه میتونه یک وقتای روی صورت و گونه های ما را مبتلا بکنه یا به جای گونه ها چناغ و پیشانی گای علاوه بر ای میتونه روی پشت ما بازوها شانه ها و کمر افراد هم این دانه ها دیده میشه دانه ها و جوش ها مزمن و کهنه شده و برای مدت های طولانی ماه ها و سال ها ممکنه که وجود داشته باشد. یکی اینمی دانه ها و جوش ها یا آکنه یا دانه های غرور جوانی یا جوانی دانه چرا به وجود می آید؟ عوامل تشدید کننده و زیاد شدنشان چیست؟ راه های کنترل و معالجیشان چیست؟ و سوالات متعدد دیگر در رابطه با این غرورهای جوانی، دانه‌های غرور جوانی یا جوش‌های جوانی اینا را با کارشناس گرامی و دکتر معالج محترمه خانم دکتر آزاده گودرزی متخصص امراض جلدی و پوست مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد که امید است ما را همراهی بکنین قبل شروع بحث با خانم دکتر آزاده گودرزی متخصص امراض جلدی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
با سلام و عرض ادب خدمت همه مخاطبین گرامی برنامه رادیو، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و در مورد سوالاتی که هست پاسخگو خواهم بود.
تشکر از لطف شما خانم دکتر بابت ای که لطف کردین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر بفرمایین که اینمی دانه‌ها و جوش‌ها یا آکنه ولگاریس یا امی دانه‌های غرور جوانی روی صورت و بدن و قسمت‌های مختلف بدن ما ماهیتش چیست و چرا و چی باعث میشه که این دانه‌ها به وجود بیاد؟
بله، در خصوص آکنه ولگاریس یا همون جوش میتونیم اینطور بگیم که شایع‌ترین مراجعه به متخصص پوست در تمام دنیا آکنه هستش، یعنی شایع‌ترین بیماری پوستیه که افراد برای درمانش به متخصص پوست مراجعه میکنن. طبعا میتونیم بگیم که بین سن 12 سالگی تا زیر 25 سال 80-85% آدم‌ها درجاتی از آکنه رو تجربه می‌کنن. حالا برای بعضی خفیفه، برای بعضی شدیدتره، برای بعضی عوارض آکنه هم ظاهر میشه و در واقع به نوعی افراد درگیر این قضیه هستن، به طوری که حتی آکنه رو خیلی جاها میگن که ما میتونیم بیماری محسوب نکنیم، یه صفت فیزیولوژیک توی سنی در نظرش بگیریم.
بله،
گرچه که میتونه سکل‌های خاص خودش رو داشته باشه و بر حسب شدتش نیاز به درمان در واقع شدت‌های مختلف خواهد داشت. و خدمت شما عرض شود که آکنه همونطوری که فرمودین، حالا اینکه علل ایجادش چیه، از چه زمانی ایجاد میشه، گفتم از حوالی سنین بلوغ معمولا این اتفاق شروع میشه.
بله،
شدت های مختلف داره، بعضیا هستش که جوششون فقط محدود به زایات جوش های زیرپوستی است که ما اصطلاحا بهش میگیم کومدون، در مراحل بعدی زایات التهابی مثل زایاتی که قرمز هستن، تورم دارن، ترشح دارن، در کنار زایات جوش های زیرپوستی یا کومدونال ظاهر میشه، باعث میشه که شدت آکنه بیشتر میشه و حتی افرادی که شدت های زیادی از آکنه دارن ممکنه که زایاتشون حالت کیست پیدا بکنه و حتی کیست هایی که با هم دیگه مرتبط هستن.
بله،
و معمولا در واقع آکنه ای که در گرید های بالا و در شدت های بالاست از خودش جام جاد میکنه و در هر کدوم از این مراحل بسته به صلاح دید پزشک، بسته به اون بیماری که به ما مراجعه میکنه، شرایطی که داره، ما درمان هایی رو انتخاب میکنیم برای آکنهشون.
بله،
شایع ترین محل آکنه صورت هستش، جاهایی که ترشح چربی بیشتره که ما میگیم اصطلاحا سبوم بیشتری دارن، یعنی صورت، قسمت فوقانی قفسه سینه، ناحیه کمر، قسمت فوقانی بازوها، از جاهایی هستش که ما اصطلاحا میگیم آکنه پرون هستن یا آکنه در اونها بیشتر اتفاق میفته و بنابراین محدود به صورت نیست و خیلی ها در ناحیه تنه و بدنشون هم زایات آکنه شکل رو دارن.
پس اغلب در دورانی از زندگی که تقریبا تغییرات هورمونی رخ میده با وجود میایه و یک سن خاصی داره.
گفتم آکنه از زمان بلوغ شروع میشه، سن 25 سالگی معمولا سنی هستش که ما در نظر میگیریم که آکنه در واقع فیزیولوژیک میتونه وجود داشته باشه. البته این به این معنی نیست که در واقع بالاتر از این سن ما زایات آکنه ای رو نداریم. ما یه درصد زیادی از افراد، چون آکنه خیلی شایع هست، درصد زیادی از، یعنی هست به نسبت جمعیت، افراد زیادی باهاش درگیر هستن.
بله،
بعد از سن 25 سالگی ما بهش میگیم که آکنه های دیررس یا آکنه های بزرگسالی که به خصوص در خانم ها ممکنه دیده بشه، که حدود 12-15% خانم ها بعد از سن 25 سالگی هم در واقع زایات آکنه ایشون ادامه پیدا میکنه و حتی 5% ممکنه تا سن 45 سالگی ادامه داشته باشه. در مورد آقایون هم همینطوره، ولی آقایون معمولا تا سن 25 سالگی آکنهشون متوقف میشه و درصد کمتری هستن که در واقع منجر به آکنه های بزرگسالی میشن.
بله،
که در واقع افرادی که آکنه های دیررس دارن، یعنی که در طولانی مدت ادامه داره، خیلی موقع ما باید حواسمون باشه که ممکنه این افراد به خصوص خانم ها زمینه تنبلی تخمدان، مسائل هورمونی داشته باشن، یا اینکه آکنه اونها به دلیل حالا درمان‌های طولانی مدت به درمان مقاوم شده باشه، یعنی در واقع جرم باکتریالی که منجر به آکنه میشه تغییر کرده باشه.
خب خانم دکتر، ممنون از توضیحات شما. اگه بفرمایین که دانه‌ها، اینمی جوانی دانه و غرور جوانی، چه قسم و چرا ایجاد میشه؟
مکانیسم بروز آکنه به این ترتیب هستش که اول در واقع تو واحد پیولوسباسه پوست ما، یعنی واحد مو و چربی متصل به اون فولیکول مویی که وجود داره در ناحیه پوست، یه انسدادی رخ میده که این انسداد رو ما بهش میگیم تکثیر بیش از حد سلول‌های پوستی، که این انسداد منجر به این میشه که در واقع دهانه فولیکول مو مسدود میشه. وقتی این اتفاق میفته، چربی که ترشح میشه توسط غدد چربی که مرتبط هست با اون فولیکولمون نمیتونه دفع بشه، یه محیط بیهوازی اونجا ایجاد میشه، یه باکتری به نام کوتی باکتریوم اکنس یا پروپین باکتریوم اکنس که در واقع یه جرمی هستش که یه باکتری هست که رو پوست زندگی میکنه، فرصت رشد پیدا میکنه و بعد از اون التهاب ایجاد.
بله،
اینها در واقع این چهار تا در واقع پروسه مهمی هست که منجر به آکنه میشه و داروهایی هم که برای درمان آکنه داده میشه میاد هر کدوم از این مکانیزما رو هدف قرار میده. مثلا خیلی از داروهای بردار میان اون تکثیر بیش از حد پوستی رو کم میکنن، خیلی از داروهای آنتی بیوتیکی التهاب رو کم میکنن، دارویی هست به نام راکوتان یا آیزوترتینوئین که رو تمام این مکانیزم‌ها اثر میکنه و در واقع داروها در واقع بسته به مکانیزمی که دارن روی این در واقع عوامل پاتوژنیک مؤثرن.
خانم دکتر، با توجه به این شیوعی بالا که گفتین 80 تا 85 درصد افراد ممکن است به اشکال و اقسام مختلف اینمی آکنه و دانه‌های جوانی مصاب شوند و اینا را داشته باشند، علت این شیوع و زمینه‌هایش چیست؟
ببینید، در بحث آکنه بحث ژنتیک خیلی مهمه. یعنی یکی از چیزهایی که در واقع در مورد آکنه وجود داره و واقعا تایید شده است اینه که ژنتیک در بروز آکنه موثره. ولیکن 80 الی 85 درصد افراد درجاتی از آکنه رو، ممکنه یکی خیلی خفیف و یه بازه کوتاهی که طولانی مدت و سالیان سال با آکنه درگیری داشته باشه. 80 الی 85 درصد آدما به خصوص حوالی سن بلوغشون درجاتی از آکنه رو تجربه میکنن. ممکنه از آکنه زیرپوستی خفیف باشه تا آکنه شدیدی که حتی جا از خودش به جا میذاره.
بله،
بنابراین این در واقع بروز آکنه بسیار شایع هستش. در مورد ژنتیک هم خدمتون عرض کردم. یه سوال خیلی مهمی که خیلی موقع از ما میپرسن اینه که میپرسن رژیم غذایی آیا در بروز آکنه مهمه یا نه. اونقدری که شاید ما به این باور داریم که آکنه با رژیم غذایی دستخوش تغییرات میشه، به اون شکل در مطالعات نشون داده نشده. اما اون چیزی که دیدن که غذاهایی که بسیار شیرین هستن، لبنیاتی که خیلی خامه دارن و در واقع جانک فود ها، یعنی غذاهایی که حالت فست فود دارن.
بله،
ولی واقعیتش اینه که در اون حدی که ما کاملا آکنه رو مرتبط بدونیم با رژیم غذایی، نه، همچین چیزی نیستش. ولی این نکاتی رو که فرمودم خدمتتون، بهتره که حتما رعایت بشه که میتونه جز عوامل تشدیدگر آکنه باشه. و اینکه این همینجا توی پرانتز خدمتون عرض بکنم که آکنه نیاز به درمان رو داره بر حسب شدتش و این چیزیه که پزشک تشخیص میده که چه درمانی براش بدن. این باور که آکنه رو، چون که همه آدما توی سنی اغلب آکنه دارن، درمان نکنیم، ولش بکنیم، صبر کنیم تا خودش خوب بشه، که خیلی هم باور شایعی هست و خیلی اینا دارن.
بله،
بهتره که اینطور نباشه، به خاطر اینکه آکنه وقتی که از خودش سکل به جا میذاره، عوارض به جا میذاره، درمان عوارضش خیلی سخت‌تر از درمان خودشه. یعنی بهتره که به خصوص آکنه هایی که از اول با شدت شروع میشن و همون موقعی که شروع میشن مشخصه که این آکنه اسکارگذار هست، اتفاقا با شدت و حدت و در زمان مناسب درمان بشه، یعنی در همون نوجوانی.
بله،
تا وقتی که عوارضی مثل اسکارهای شدید آکنه که بعداً با همه روش‌های درمانی متعددی که براش وجود داره، در بهترین حالت ما میتونیم 40-50% ظاهرش رو بهتر بکنیم، اتفاق نیفته هستن. و اینکه خیلی مواقع افرادی که درگیر آکنه نوجوانن و به شدت از نظر زیبایی درگیر مسئله آکنه میشن و میبینین که خیلی مواقع از نظر روحی انقدر اذیتشون میکنه یا انقدر این آکنه ها رو دستکاری میکنن یا بهش فکر میکنن که در واقع اگر که اون آکنه درمان بشه، خیلی خیلی تاثیرش مثبت‌تر از اینه که بذاریم در گذر زمان تا بخواد که مثلا اون سیر کاهش یابنده خودش رو طی بکنه. درمانش در زمان مناسب کاملا توصیه میشه.
تشکر از توضیحات شما خانم دکتر گودرزی. یک استراحت کوتاه میکنیم، آیتمی را که همکاران ما برای بخش آماده ساختن با هم میشنویم.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. شما بیننده عزیز چقدر علاقه من هستین که در محیطی آرام و در سکوت استراحت کنید و همیشه از سر و صدا فراری هستین؟ راستی شما در مورد صدمات صوتی چی میدونید؟ آلودگی های صوتی باعث افزایش فشار خون، افزایش بیماری های روحی، باعث ایجاد استرس، بدخوابی، بیخوابی و ناراحتی های قلبی میشه. اگر کسی به طور مستقیم در معرض آلودگی های صوتی قرار بگیره، قطعاً دچار اختلالات شنوایی و یا حتی کم شنوایی میشه.
با سلام خدمت بینندگان گرامی، من دکتر عجلویان هستم، متخصص گوش حلق و بینی. امروز تصمیم داریم راجع به صدمات صوتی مطالبی رو خدمت بینندگان محترم تقدیم کنیم. صدمات صوتی مشکلاتی هستن که در محیط ما وجود دارن و برای همه ما هم مطرح هست. به طور معمول ما قادر هستیم اصواتی با شدت‌های مختلف رو درک کنیم. رنج شنوایی ما یک چیزی حدود 100 دسیبل هست، یعنی ما از مثلا شدت 0 تا شدت 100 دسیبل رو میتونیم به راحتی بشنویم. افرادی که دچار محدودیت این رنج صوتی میشن کسانی هستن که سلول‌های شنواییشون به یک دلیلی صدمه خورده و از بین رفته. به تدریج که صداهای مختلف به گوش ما خورده میشه، اگر که این صداها در محدوده شنوایی ما باشه مشکل چندانی برامون ایجاد نمی‌کنه، ولی صداها وقتی از شدت بسیار بالا و مدت طولانی برخوردار باشن میتونن که سیستم انتقال صوت ما رو دچار اختلال کنن. صداهایی که با شدت بسیار بالا هستند، مثل صدای موتور جت هواپیما یا صدای بوق خیلی بلند یا صدای شیپور یا صدای چکشکاری یا صدای صافکاری آهنالات یا صداهایی که تو کارخونه های بزرگ صنعتی هستن، اینها هر کدوم مدت محدود دارن که میشه در مجاورت اونها قرار گرفت. بعضی صداها رو به عنوان مثال میشه حد اکثر 2 دقیقه تحمل کرد، بعضی ها رو میشه 10 دقیقه تحمل کرد. و بنابراین کسانی که در معرض صداهای بلند هستند موظفن که خودشون رو از اون صدا محافظت کنند. همه کسانی که در کارگاه‌های با صدای بالا کار می‌کنن و همه کسانی که در محیط‌های با صدای بالا قرار دارند باید بدونن که محافظ صوتی یک موضوع لازم و ضروری برای اونهاست. حتما در طب کار به این موضوعات اشاره میشه. کسانی که بدون استفاده از محافظ صوتی برای مدت طولانی در مواجهه با این صداهای بلند هستند، اینها سلول‌های شنواییشون دچار صدمه میشه، میمیره و دیگه سلول‌های شنوایی که مردند حیات دوباره پیدا نمی‌کنند. در نتیجه محدودیت شنوایی به وجود میاد. این پدیده غالباً در سنین میانسالی و جوان هست که در این محیط‌ها قرار دارند. ولی وقتی که سن از یه محدودهی بالاتر میره، دیگه علاوه بر صدمات صوتی پیرگوشی هم ممکنه عارض بشه. اگر اینها با هم برای یه فرد وجود داشته باشن، دیگه شنوایی رو محدود میکنن، دچار مشکل میکنن